بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سال روز برود عارف جلیل القدر، حکیم، فیلسوف، فقیه، سیاست در یک کلمه تاریخل به اهل بیت عصمت دارد حضرت امام و به وطن عزیزشون تقدیم و تجدید میکنیم. انشاءالله بتونیم در حوزه علمیه افق مبین فکری حضرت امامو درک بکنیم و تابع محض ولایت فقیه باشه. حضرت امام زمانی که در نجف حضور داشتن ایشون نقل میگه من از 13 سالگی به فکر قیام بودم. از 13 سالگی ایشون میگه من به فکر قیام بودم. بعدن توی اواسط عمرشون بود که در نجف اشرف ایشون بودن، یه روز به فرزند بزرگشون آسید احمد بودن، آسید مصطفی، همیشون دوتا بنده خدا رشته بود، ایشون هم فرد بزرگی بود. آسید مصطفی میگفتن اگر بود یک سر گردن از باباش بزرگتر بود. خیلی عجیب بود، حالا کتابای اصولی که داره با اینکه سنی هم نداره خیلی اصولش بلنده توی اصول و فقه و اینها، کلن انسان بسیار بزرگی همیشون بود. یه بار رو میکنم به آسید مصطفیشون میگم کی هست توی نجف اشرف که تعبیر خوابو بدونه، من یه خواب دیدم میخوام برام تعبیر کنم. آسید مصطفی میگن حضرت آیت الله کشمیری که از شاگردان حضرت علامه قاضی هستن، ایشون تعبیر خواب خوب میکنه. میگم بریم پیش ایشون، ما یه خواب دیدیم که تعبیر بکنه. آسید مصطفی میرن پیش حضرت آیت الله کشمیری و میگن آقامون سلام رسوندم، یه خواب دیدم میخوام براش تعبیر و تعبیر کنم. میگه باشه، شما فردا بیان من توسل پیدا میکنم نسبت به آقا امیرالمومنین و تعبیر خواب میکنم. بعدا میخواستن خوابو بگن آسید مصطفی، میگن نه نیاز نیست خوابم بگیر، ما خودمون خوابو براتون میگیم و تعبیرم میکنم. فرد آسید مصطفی که میرن پیش آیت الله کشمیری، ایشون رو میکنن میگن که بله آقاتون خواب دیدن که به زودی رحلت میکنن و وقتی ایشون رو دارن در قبر میگذارن یک سنگ ریزه زیر پهلوی آقاتون اذیت میکنن و در همون اوان هست که آقا امیرالمؤمنین میاد این سنگ ریزه رو از قبر بیرون میاندازه و آقاتون راحت در قبر به دیار باقی دیگه میرم. بعدم تعبیر خواب این هست که رحلت نشان قیام هست، به زودی حضرت آقاتون این قیامو صورت میدن. رحلت توی خواب معنی قیام هست. اون سنگریزهی که زیر پهلوی آقاتون اذیت میکنه شاه پهلوی هست که به دست با کفایت امیرالمومنین از کشور خارج میشه. اینو چندین سال قبل از قیام چین اینو آیت الله کشمیری گفته بودن و توی نجف مشهور بود. خود علامه قاضی وقتی که ایشون در سن 20 سالگی حضرت امام در مجلس حضور پیدا میکنن تمام قامت جلو این شخص میستن، میگن این کسی هست که حکومت طاغوتی سرنگون بود نیکن. اصلا در طالع حضرت امام این بود. حتی مرحوم نراقی رو خدمتون عرض کردم، قبل از این که حضرت امام تولد پیدا بکنن اون قضیه حضرت معصومه رو وقتی میره زیارت میکنه میگه زودی روح الله از شما متولد میشه که عالم رو واژگون میکنه. شخصیت عجیبی هست، تو حوزه متأسفانه نشناختن، ما هنوز تئوری امامو نشناختن، حتی فقهش هم همه فهم نیست. الان تو حوزه مثلا کسای شاگردای حضرت امام باشن فقه میگن، حضرت عایچه بادی آمدی یا کسان دیگه ایشون بیشتر تابع حضرت امام هست تو فقه. یا اون فقه نیست، هنوز براشون حل نشد. برای همین دعا میکنیم که افق اعلای حضرت امام توی فقه، بحثای فقه حکومتی و فقه فردیشون مجزا میدونه، زمان و مکان خیلی دخیل در فقه میدونه، در صورت حوض ما اینطور نیست. لذا حتما باید سرمایه گذاری کرد، اگر بخوایم کار بکنیم روی کتاب های حضرت امام انسان باید کار بکنه و تئوری حضرت امام رو در بیاره. خب اما بحث القضیتو تقدمت الباب الاول ان الخبره هو القضیتو و عرفنا الخبر ان القضیته و انه المرکب تام الذی یشتف و انصفه بالصدق قبل کتاب. بحث معرفات رو تمام کردیم. من یک نمای اجمالی از این فصل خدمتون بگم، چون مرحوم مظفر اونجوری که باید شاید شست رفت این بحث رو مطرح نکرده، خوب مطرح کرده ولی حالا یه نمای کلی هم بهتون بدیم ذهنتون از تشویش بیرون بیاد. مرحوم مظفر توی این فصل اول قضیه رو تعریف میکنه، بعدا در مورد انواع قضیه که قضیه حملیه باشه و قضیه شرطیه، هر کدوم از اینها تقسیماتشو میگه. مثلا قضیه حملیه رو میگه به اعتبار کیف به موجبه و سالبه تقسیم میشه. خب خود همون موجبه به قضیه ذهنیه و خارجیه و حقیقیه تقسیم خواهد شد که بعدم خواهیم دید. اجزاء قضیه رو داریم بحث میکنیم، حالا امروز هم اشاره میکنیم قضیه غیر از تصدیقه، قبلا هم یه اشارت رو ماهی کردیم. اجزاء قضیه شامل موضوع و محمول و رابطه. به اعتبار موضوع که قضایا یا شخصیه هستن یا طبیعیه هستن یا مهمله و یا محصوره، به اعتبار تحصیل و عدول که یا محصله هستن و یا معدوله، یه نمای کلی داریم میدیم. به اعتبار نسبت محمول الی موضوع، اگر نسبت محمول با موضوع بسنجیم، حالا یا در عالم واقع بحث میکنیم یعنی در عالم ثبوت و یا در عالم اثبات. در عالم ثبوت بحث بکنیم همون مواد قضایا میشه که اهم از وجوب و امتناع و امکان خاص باشد. و اگر در عالم اثبات بحث بکنیم که حالا اگر اون کیف قضیه ذکر شده باشه بهش میگن موجهه، اگر ذکر نشده باشه بهش میگن مطلقه، که موجهات هم یا بسیطه هستن و یا مرکبه مفصل خواهیم. تمام تقسیمات حملی این هست که من اون مظفر رو بعضن بعضی ها رو در تقسیمات حملیه بالخصوص مطرح کرده، بعضی ها رو مقدمتن، ولی این مایحصل بحث. و قضایای شرطیه هم همینجور تقسیماتی کرده که قضیه شرطیه به اعتبار نسبت یا متصله هست و یا منفصله، متصلش یا لزومیه و یا اتفاقیه، منفصلش هم یا انادیه و یا اتفاقیه. خود انادیه یا حقیقیه مانعت الجمع و مانعت الخلو. به اعتبار کیف هم همینجور که قضایای حملیه به موجب و سالبه تقسیم میشن، قضایای شرطی هم همینجور هست. اجزاء قضیه در شرطیه مقت متالی و رابطه هست و به اعتبار احوال و ازمان به شخصیه و مهمله و محصور تقسیم میشن، یعنی تقسیم طبیعیه رو نداره، اونم لمی داره. یه تنبیه هم بیان میکنن معنای تعلیفات و شرطیات و قضایای منحرفه. تمام بحثی که میخوان بکنیم تو این دسته‌بندی هست، اول تعریف قضیه، بعدا تقسیمات الحمدی، بعدا تقسیمات شرطیه. اما بحث امروز ما که در مورد تعریف قضیه هست، بحثای مهم میداریم، باید یکم اینجا تعامل کرد. مرحوم مظفر قضیه رو قبلا تعریف کرد در خبر، اگر یادتون باشه ما گفتیم قبلا تقسیم کردیم که بحث مرکب و بحث مفردات بود، که بعضی از مرکب هستن که مرکب تام داریم و مرکب ناقص داریم. توی بحث متعلق تصدیق و تصور این بحثا رو کردیم که آیا متعلق تصدیق چی هست، گفتیم مرکب تامی که مضمون و مقطوع باشد که همون تصدیق می شد دیگه. اونجا خبر رو گرفت تعریف کرد، چون خبر همون قضیه هست و قضیه هم البته اهم از تصدیق هست، چون قضیه، حالا اینا رو بعدا نشاره می کنیم که قضیه می تونه چی؟ بطی و قطعی نباشد، مثل قضایای شعری که اینها قطعی نیستن، بلکه مواد اخیصشون جز موهومات هست، ولی بهشون می گیم قضیه. ولی وقتی میگیم تصدیق حتما باید حکمش قطعی باشه، یعنی 100% و یا اینکه مظنون باشه. قبلا اینا رو خوندیم که متعلق تصدیق باید مرکب تام خبری باشه، اونم به نحو مقطوع و مظنون. خبر اونجا که تعریف کرد همین تعریف بود که مرکب تامی است که صحیح است، اونو متصف به صدق و کذب بکنیم. یادتون هست توی خبر تعریف خبر و انشاء صفحه 81 از کتاب ما، تو اقسام مرکب تام که بیارین، مرکب تام یا خبری بود و یا انشائی. توی خبر این بود که مرکب تامی است که صحیح هست، اونو متصف به صدق و کذب بکنیم. حالا اینجا میخوام بحث بکنیم که مرحوم مظفر چنان استدراک کرده از تعاریف منطقیون دیگه که وقتی قضیه رو تعریف کردن اینطور گفتن که القول الذي يصح ان نصفه بالصدق بالكذب، به جای المرکب و تام چی بردن؟ القول. روی کتابو نگاه کنین که حواستون بیاد سر کلاس تا توضیح بده. چیزی که مرحوم مظفر میفرما اینجوری این هست که تعریف قضیه یا خبر مرکب تامی است که صحیح هست، اونو متصف به صدق و کذب بکنیم، چنانچه قبلا هم گذشت. ولی مشهور مناطقه به جای مرکب تام القول گذاشتن، القول الذي يصح ان نصفه بالصدق اول كذب. حالا چه فرق هست بین قول و مرکب تام؟ میخوام بحث بکنم، ایرادات هر کدومم بحث بکنیم، اگر نیاز هست تعریف هم عوض بکنیم. کسانی که قبلا از مناطقه تعریف قضیه رو گفتن القول الذي يصح ان نصفه بالصدق اول كذب، قول اعم از مرکب تام و مرکب ناقص تقییدی میشه. سر کلاس نیست من. تعریف خبر یا به عبارت اخرى قضیه. بعد مضافه دیگه المرکب تام الذی این تعریفی که مرحوم مظفر می‌فرمایند. اما مشهور مناطقه به جای المرکب و تام چی گذاشتن؟ القول الذی اضافه. بخواد ببینیم که تعریف مرحوم مظفر درست است یا قول مشهور مناطق. اونم میگیم، اونم یه لنگ داره که اگر محتملون بگیم قید لذاته رو باید بیاریم، چون بعضی ها قید لذاته رو گرفتن چی کردن اینا رو بعدا میرسیم. اگر محتملون رو نیاریم که همینجور که مرحوم مظفر یکی خو انده خور برده، قید لذاته دیگه قید تأکیدی میشه دیگه، خیلی به شما هم چیزی نداره، خلالی در کلام وارد نمی کنه، اون بعدا میرسیم. همون قسمت اول. اگر تعریف مشهور مناطقه رو بگیریم که این موقع تعریف خبر از قول الذی هست، تعریف قضیه از قول الذی هست، قول اهم از مرکب تام و مرکب ناقص خواهد شد، مرکب ناقص مخصوصا تقییدی. در صورتی ما میخوایم قضیه رو تعریف کنیم که قضیه مرکب تام هست و تعریف باید مانع اغیار باشه. وقتی شما قول رو بیارین مانع اغیار نیست، مرکب ناقص تقییدی هم شامل میشه. مرکب ناقص تقییدی مثل همون صفت و موصول، مثل زیدون العالم. زیدون العالم اینو نه از بگیری نه خبر. زیدون العالم مرکب ناقص تقییدی هست که قولم شامل این میشه و بقیه تعریف قضیه هم شاملش میشه. شما میتونید اونو متصف به صدق یا کذب بکنید. بگیم زیدون العالم، بعدن مخاطب بگید کجا زید عالم هست، زید جاهله، شما رو میتونه چیکار بکنه؟ متصف به صدق یا کذب بکنه. لذا اگر شما در تعریف قول رو مأخوذ کردید، تعریف شما مانع اغیار نخواهد شد. ما میخوام بگیم خبر مرکب تام هست، شما میگیم قول هست و قول مرکب ناقص تقییدی هم شامل میشه و این مرکب ناقص تقییدی هم متصف به صدق و کذب خواهد شد. لذا مرحوم مظفر به خاطر اینکه اشکال رو برطرف کنه، یعنی تعریف مانع اغیار باشه، به جای الکل چی گذاشت؟ المرکب و تام، که دیگه مرکب ناقص تقییدی شامل تعریف نشود. درست شد؟ این تا میشه. حالا ببینیم آیا تعریف مرحوم مظفر درست هست یا نه. تعریف مرحوم مظفر، تعریف مرحوم مظفر اول یک مقدمه از بیرون بگیم. گفتیم منطقی را با الفاظ کار نیست، اگرم بحث میکنه به تبع بحث میکنه، چون داره در مورد معقولات بحث میکنه، به تبعش در مورد ملفوظات هم بعد بحث کنه، چون از بد لفظ در اون معنا مندک و فانی هست و برای انتقال به غیرش هم ما نیاز به لفظ داریم، لابدن باید منطقی در مورد اینا بحث بکنه. حالا ما داریم قضیه رو که تعریف میکنیم، آیا قضیه ملفوظه رو داریم تعریف میکنیم یا قضیه معقوله رو؟ منطقی باید قضیه معقوله رو تعریف بکنه، اما تعریفی که مشهور منطقه و تعریفی که مرحوم مظفر ارائه دادن در مورد قضیه ملفوظه هست. چرا؟ برای اینکه مرحوم مظفر مرکب رو قبلا چجوری تعریف کرد؟ توی پاورقی هست، میتونیم مراجعه بکنیم. تعریف مرکب رو اینجوری بود: به انه لفظ الذی له جزء یدل علی جزء معنا هو این جزء. مرکب لفظی است و وقتی شد این مرکب منصرف در لفظ، یعنی قضیه که ما داریم تعریف میکنیم یه قضیه ملفوظه هست نه قضیه معقوله. تو قولم همینجور هست، قولم منصرف در چیه؟ در قضایای ملفوظه هست، یعنی تا زمان شما اونو به لفظ بیاری قضیه هست، ولی منطقی کاری بی نداره. اول منطقی در مورد اون قضیه معقوله که در ذهن شما هست، حتی اینو شما بر زبان نیارید، اون یه احکامی داره، اگر دچار خلط ذهنی نخواهی بشی میاد یه احکامی براش بیاره، نه در مورد قضیه ملفوظه. پس چه تعریف مشهور منطقه و چه تعریف مرحوم مظفر منصرف در قضیه ملفوظه هست؟ در صورتی که منطقی به تبع از الفاظ بحث میکنه، اگر ما بخوام قضیه رو به نحو به ذات تعریف کنیم، یعنی قضایای معقوله، چی باید اضافه بکنیم؟
معقوله.
اگر این میخوام معقولش بکنیم، یک کلمه فقط اولیش اضافه بکنیم، المحکی یا مثلا انها قضیه آن چیزی که حکایت میشود از آن بالمرکب تام الذی یتفع النسبه به صدق الجسم. قضیه اون چیزیست که حکایت میشود از آن، اون حکایت میشود از آن به چی میره؟ در قضیه معقوله، که به واسطه آن، که از اون چجوری حکایت میکنیم؟ به واسطه مرکب تامی که قابلیت صدق و کذب داره. به خاطر این که مشکل رو مندفع بکنیم و قضایا منصرف در ملفوظه نباشن، یک کلمه رو در تقدیر باید بگیریم. اینم دیگه جایم ننوشته، اقولو اقولو که اینجوری باشه، المحکی و انها بالمرکب تام. خب این در موردی. اما قید دوم اینو بنویسیم،
المحکی
هم
میشه
برای عدم انصراف در ملفوظه. احسن. خب پس حالا تعریف رو بنابر همون تعریف مرحوم مظفر رو پیش بریم. القول و المرکب و تام میشه جنسه برای این تعریف ما، چون گفتیم هر تعریفی هم باید شامل جنس و ما به الامتیاز حالا یا ذاتی یا عرضی میشه. مرحوم مظفر میگه این تعریف المرکب و تام میشه جنس برای تعریف ما، که این مرکب تام هم خبر رو شامل میشه و هم انشاء رو. در صورتی ما میخوایم قضیه رو تعریف کنیم که منصرف در خبر هست، لذا یه عرضی خاصی باید بیاریم که انشاءیات رو از این تعریف خارج بکنیم. بقیه تعریف که الذی یصف و انصفه به صدق اول کذب باشه میشه عرضی خاصه برای این تعریف ما، که به واسطه این قید انشائیات هم خارج میشه، چون انشائیات متصف به صدق و کذب نمیشوند تلویحاً، این تعریف شاملش میشه. اگر بخواید تصریحاً شما اشاره بکنید که انشائیات شامل نمیشه، یه قید لذاتاً میارید، یه قید لذاتاً میارید، نه اینکه تعریف مشکل داشته باشه ما حتما باید قید لذاته رو بیاریم. مگر نه همین تعریف تلویحاً میگید من شامل انشائیات نمیشم، چون انشائیات قابلیت صدق و کذب ندارند. بله بالعرض قابلیت صدق و کذب دارند، که اون خلاف دیگه به شما اصلا چی هست؟ انطباق ذهنیت. چون ما وقتی تعریفی میکنیم یعنی لذاته فی نفته خودشون قابلیت صدق و کذب ندارن. مثلا قبلا هم توی منطق مقدماتیتون خوندیم، مثلا این کسی که بیاد مسئلت بکنه در صورتی غنی باشه بگی به من فقیر کمک کنید، دقیقا عبارتی که توی چی خوندیم، در صورتی میدونیم غنی هست، الان هم داره چه کار میکنه؟ انشاء میکنه، مسئلت میکنه، شما میتونیم اونو متصف به صدق و کذب بکنید، بگیم با تو که پول داری داره چی داری مسئلت میکنید؟ چرا متصف به صدق و کذبش میکنید در صورتی که داره چی؟ انشاء میکنه، برای اینکه به دلالت التزامیه در این خبری هست که ما داریم اون خبر رو صدق و کذبش میکنیم، لذا قید لذاته رو میاریم یعنی به ذات قابلیت صدق و کذب داشته باشد، نه بلعرض. بلعرض حتی انشائیات هم قابلیت صدق و کذب را داره هستند. حالا بعضی ها این قید لذاته رو اینجور معنا کردند، اینجور معنا کردند که ما اگر بخوام انشائیات رو از تعریف خارج بکنیم باید قید لذاته رو بیاریم، اما یه جور دیگه معنا میشکن. پس یک معنایی که از لذاته هست به خاطر خروج انشائیات هست، یک معنای لطیف دیگه هم میشه فهمید، چنانچه منطقیون به این اشاره کردن، لذاته یعنی هیئتاً قابلیت صدق و کذب را داشته باشد نه مدتاً. اینو بنویسیم تا توضیح. قید لذاته که معمولاً منطقیون اینجوری این قید لذاته رو توضیح دادن، هیئتاً قابلیت صدق و کذب را داشته باشد نه مدتاً. مثلا فرض رو بر این بگیریم که پیغمبر اکرم یک حدیثی رو میفرمایند، میدونین که پیغمبر اکرم به لفظ چی؟ اصدق الصدقاء هست و تو حرفش کذب نیست. آیا ما میتونیم بگیم قول پیغمبر متصف به صدق و کذب نیست، لذا اون چیزی که داره حکایت میکنه خبر نیست؟ احسن، قابلیت اونم در هیئت نه در مواد عقیده، کاری به مادهش نداریم که از پیغمبر صادر شده، از جهت هیئت، یعنی شما اونو تجرید از ماده بکنید، چه میخواد پیغمبر فرموده باشه چه میخواد ابوهریره گفته باشه، از جهت هیئت خبر قابلیت صدق و کذب داره، ولی از جهت ماده اگر نبی باشه حتما منصرف در صدق هست، اگر ابوهریره باشه میخواد منصرف در کذب هست. این لذات رو بردن یعنی هیئتاً قابلیت صدق و کذب داشته باشه نه مادتاً. بعضی لذاته رو اینجوری معنا کردن. پس لذاته رو بعضی وقتا میتونیم برای خروج انشائیات بگیریم که انشائیات بالعرض قابلیت صدق و کذب دارن، در صورتی خبر باید به ذات قابلیت صدق و کذب داشته باشه، این یک معنا. و دوم این که لذاته رو به این معنا بگیریم که هیئتاً قابلیت صدق و کذب داشته باشه، کاری به ماده عقیده نداشته باشیم که آیا از یقینیات هست، از موهومات هست، از تجسمیات هست، لا هست، کاری به مادهش نداریم، هیئت این خبر قابلیت صدق و کذب. خب حالا بعضیا، حالا صحبت آقای شفیع، بعضیا اومدن توی تعریف چی بودن؟ ان یحتملن، ان یحتملن مثلا چی؟ که قضیه صدق و کذب متصف بشه، بعد از این گفتن اگر ما قید یحتمله رو بیاریم، لذاته رو حتما باید بیاریم، احتمال صدق و کذب که داره لذاته، یعنی هیئتا احتمال صدق و کذب داشته باشه، اگر این معنای دوم رو بخوایم بگیریم. ولی اونجوری که مرحوم مظفر گرفته این تعریف کرده به مرکب تام الذی یصح و ان نصحه بالصدق الکذب، دیگه نیاز نیست قید لذاته رو بیاریم، همین که صلاحیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشه این دیگه لذاته، از قید لذاته مستغنی خواهیم شد. این دیگه روش فکر بکنیم، دیگه خیلی هم مهم نیست که اگر ما انگفتمل رو بیاریم حتما باید لذاته رو بیاریم، ولی اگر یسته بیاریم، یسته و انتفه رو بیاریم، قید لذاته نیاز نیست. این هم همه دیگه تسامی هست، حتی جنس هم که میگیم جنس هم جنس اعتباری هست، چون گفتیم جنس و فصل همون ماده و صورت هستن و ماده و صورت بخواد در امور مادی هستن که در روشون حرکت هست، در صورت این مرکبات و این قضایی و همه اینا امور اعتباری هستن، اینا که حرکت درشون هست. اگر جنس هم میگیم اعتباری هست، عرضی خواستم که میگیم حالا به معنای اون اعراض نیست که جزء مقولات عشق باشن، جزء ماهیات باشن، ما به ازای خارج جزء شو باشن، این طور نیست، اعتباری هست. ولی عرضی خواسته اعتباری هست، یعنی فقط این شامل خبر میشه، قابلیت اتصاف صدق و کذب فقط مختص خبر هست، میشه عرضی خواستش. خب چند تا نکته که اینجا هم بگیم، قبلا هم اینا رو اشاره کردیم. آقا اگر بخواد خبری متصف به صدق و کذب باشد، ما گفتیم پشتوانه علمی همه این قضایا به امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین هست، یعنی شما هیچ خبری رو نمیتونین بگین صادق هست یا کاذب هست مگر اینکه یک واجب الوجود علمی را پذیرفته باشه، واجب الوجود علمی که همون امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین باشه. اگر اینو نپذیریم که مثلا این ماژیک هم موجود باشه هم موجود نباشه، اگر اینو نپذیریم شما هیچ قضیه رو نمیتونید بگین صادق هست و یا کاذب هست. پس اینم یادداشت میکنین که پشتوانه علمی همه قضایا و این که میگیم صادق هست و یا کاذب هست مرهون به پذیرفتن اون واجب الوجود علمی باشه که اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه. این پشتوانش، پشتوانه صدق همه قضایا، پشتوانه صدق همه قضایا در مقام اثبات، همانا مبدأ المبادی، بهش مبدأ المبادی هم میگن دیگه، همانا مبدأ المبادی یعنی اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیزین هست. خب این پشتوانش هست، اما منات صدق و کذب قضایا چیه؟ قبلا هم باز اشاره کردیم ما چه زمانی میتونیم احسن منات صدق و کذب قضایا هم نفس الامره. اگر شما نفس الامری نداشته باشین چجوری این قضیه رو میخوایم با اون تطبیق بدین تا بگین صادق هست و یا کاذب هست؟ مثل اینگه الانسان و نوعون که اینا مابعضای خارجی نداره، در خارج نیست، چون نوعیت اینها عروض اتصافشون فقط در ذهنه. یک نفس الامری باید داشته باشین، اعم از خارج و ذهن، نفس الامر منطقی که گفتیم اعم از خارج و ذهن هست، نفس الامر فلسفی و عرفانی هم گفتیم یک معنای دیگه داره، یک نفس الامری باید داشته باشین تا این قضیه رو بر اون تطبیق بکنیم. اگر مطابق بودن بگیم صادق هست و اگر مطابق نبودن بگیم کاذب هست. لذا یادداشت بفرمایید، منات صدق و کذب قضایا نفس الامر می باشد، که نفس الامر منطقی هم اهم از خارج و ذهن. اینم نکته دوم. نکته سوم، من که تلویر هم بهش اشاره کردیم، ما اینجا داریم در مورد قضیه بحث میکنیم نه در مورد تصدیق. نکته سوم هم بنویسیم، فرق از بین تصدیق و قضیه، فرق از بین تصدیق و قضیه. شما بفرمایید قضیه همه یا تصدیق؟ قضیه. قضیه هم قضایای بطی رو شامل میشه، هم قضایای غیر بطی قطعی. بدونید طرف اول تصدیق فقط شامل قضایای بطی میشود، یعنی قطعی، اعم از مقتوع و مظنون که قبلا خوندیم دیگه، شامل قضایای بطی با سه دو نقطه، بطی قطعی. اهم از این که مقتوع باشه و یا مظنون، به خلاف قضیه میتونه غیر بطی هم باشه. یه مثالی بزنیم، قضیه که مقتوع مظنون نباشه، قضایای شعری که موهوم هستن، همین چیزایی بعدن تو صناعات خمس میخونین از همین قبیل هستن. قضیه هست شعر ولی تصدیق نیست. این فرق اول. و فرق دومش هم بازم قبلا اشاره کردیم، در اجزای قضیه که بعدا میرسیم، در اجزای قضیه اختلافی نیست، ولی کن در اجزای تصدیق اختلاف هست. بخواییم حاضر بزنین تحریر، صفحه تحریر از اجزای جوادی آمولی صفحه 269. تحریر صفحه 269 جلد یک. حالا من این مطلب و همین قضایا که اجزایشون درشون اختلاف نیست و تصدیق اجزایشون اختلافی هست، فقط از بیرون اینو میخونم که تو ذهنتون باشه، نمیخوان دیگه یادش بکنید. حضرت های جوادی آمودی میفرماین در اجزای قضیه، خوب دقت کنین، یک بارم میخونم، در اجزای قضیه در ترکب قضیه تردیدی نیست. در ترکب قضیه، این که مرکبه قضیه از موضوع و محمول و رابطه، ولی در ترکب و بساطت تصدیق اختلاف است. بعضی گفتن تصدیق بسیطه، بعضی گفتن مرکبه. و بر فرض ترکب تصدیق، و بر فرض ترکب تصدیق، اینا مرکبن از موضوع محمول، که اصلا موضوع محمول هم نیست بابا، اجزاء او را تصور موضوع و تصور محمول و حکم تشکیل میدهد. تصورشون، نه موضوع و محمول. توی تصدیق تصور موضوع داریم، تصور محمول داریم و حکم داریم، ولی توی قضایا اینطور نیست، موضوع داریم، محمول داریم و رابطه داریم. فرق هست. اجزاء او را تصور موضوع و تصور محمول و حکم تشکیل میدهد، ولی اجزاء قضیه را خود موضوع و خود محمول و حکم تعیین میکنند. پس توی اجزایشون با هم فرق هست. این دو تا فرق اجمالی بین تصدیق و قضیه. آخرین نکته ای هم که خدمتتون عرض بکنیم در مورد بحث صدق هست، که توی عبارت اومد الذی انصفه به صدق اول کذب. ما بعضی وقتا میتونیم بگیم قضایا حق هستن، بعضی وقتا میتونیم بگیم قضایا صادق هستن، به دو اعتبار. فرق بین صدق و حق، نکته چهارم بنویسید. فرق بین صدق و حق، در خصوص صدق، وصفیست که هنگام مطابقت قضیه با واقع برای قضیه حاصل می شود. وصفیست که هنگام مطابقت قضیه با واقع برای قضیه حاصل می شود. به خلاف حق، وقتی میگیم قضیه حق هست، وصفیست برای حق، وصفیست که هنگام تطابق واقع با قضیه وقتی است که هنگام تطابق یا همون مطابقت واقع با قضیه، یعنی عکس اون مطلب بالا هست، تطابق واقع با قضیه برای قضیه حاصل می شود. هر دوتا وصف برای قضیه هست. آیا قضیه رو با عالم واقع که نفس الامر هست بسنجی، این میشه صادق. قضیه رو اگر با واقع بسنجی میشه صادق. ولی اگر شما واقع رو نسبت به قضیه سنجیدی، بهش میگن قضیه حق هست. فرقش در این هست که از قضیه شروع کنی یا از واقع. این دوتا هم بخوام یادش بکنی. آدرس تحریر صفحه 260، تحریر صفحه 260 این مطلب رو بیان کردن. پس بعضی وقت ما میگیم قضایا صادق هستن، وقتی میگیم قضایا صادق هستن یعنی قضیه رو با واقع سنجیدی. بعضی وقتا میگه قضایا حق هستن، یعنی واقع رو با قضایا که سنجیدی وقتی تطابق داریم قضیه حق هست. این تمام مطلب تا ببینیم چقدر میتونیم تطبیق بکنیم. القضیه، پس این قضیه کنارش می‌نویسین لا تصدیق. تصدیق رو اینجا بحث نمی کنیم. تصدیق رو قبلا بحث کردیم توی تصور و تصدیق. نگیم اینا مشابه هم هستن. تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیه، که ما گفتیم البته متعلق تصدیق قضایای خبری هستن. این خودش هم اونجا تلویه هم مرحوم مظفر اشاره کرد که تصدیق غیر از قضیه هست، چون میگه متعلق تصدیق قضایا هستن. اگر قضایا این تصدیق باشن که متعلقش خودش نمیتونه باشه. اونجا هم تلویه هم اشاره کرد تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیه، خبر فقط قضیه هست. این هم اینجا اشاره بکنیم. لذا قضیه شامل انشائیات نمی شود. قضیه که انشائی باشه، مثلا میگی انجا از زید فاکرم هو، این قضیه نیست. اگر بهش هم میگیم قضیه تسامحیه، اینا نکته هستا که قضیه فقط منصرف در اخبار هست، شامل انشائیات نمیشه، میگه تسامح هست. ولی کن خود مرحوم مظفر با اینکه اینجا ضمیر فصل آورده، میگه الخبر هو القضیه، خبر فقط قضیه هست، قضیه فقط خبر هست. ولی کن توی بحث، حالا آدرس اینجا زده توی صفحه بعد، توی بحث صناعات مغالطه صفحه 673، توی بحث جمع المسائل فی مسئله واحده، وقتی قضیه رو مطرح میکنه احمد خبر و انشائیات مطرح میکنه. اگر دیگه اونجا قضیه شامل انشائیات میشه دیگه باید بگیم چی هست؟ به ضرب من تعبیر یا تسامح. صفحه 673 به کتاب ما، اگر کتاب شما باشه جمع المسائل فی مسئله واحده که توی مغالطات بحث کرده، اونجا قضیه رو احمد انشائیات و اخبار گرفت. ولی قاعدتا این هست که قضیه فقط منصرف در اخباره. و عرفنا الخبر بالقضیه بانه المرکب التام الذی یصح ان نصفه بالصدق قبل کذب، مرکب تامی است که این چنین صفت دارد که صلاحیت صدق و کذب را داراست. لذاتا اگر اینجا میاریم، این دیگه فقط به خاطر تصریح مطلب هست، نگرنه این نیست که اگر به ذات رو نیاریم خلل در تعریف وارد بشه، برای اینکه همین الانم تلویحا انشائیات رو خارج میکنند. لذات رو میاریم میگه کار از محکم کاری عیب نمیکنه. البته لذات رو گفتیم دو جور باید معنا بکنیم، یا برای خروج انشائیات و یا برای اینکه ماهیتا اینا قابلیت صدق و کذب داشته باشن نه مدتا. خود اگر بخوای حرف حق هم بزنید دیگه حرف ما رو بزنید. خب ول محکی و انه بالمرکب تام الذی ان یصح و ان نصفه به صدق قبل کذب، که شامل قضایای معقوله بشه و قضایای ملفوظه به تبع توی منطق بحث بشه. و قولنا المرکب تام هو جنس قریب. مرکب تام در این تعریف جنس قریب هست. جنس هم جنس اعتباری تسامحی، مگر نه جنس همون ماده بود و ماده هم در امور مادی هست که حرکت و سریان درش مطرحه. یشمل و نوع اگه تام، این جنس دو تا نوع تام شامل میشه که شامل الخبر اول انشا باشه، چون گفتیم قبلا مرکب یا تام یا ناقص، مرکب تام یا اخبار هستن و یا انشائیات. خب ما میخوان فقط خبر رو تعریف بکنیم، لذا باید یه مبهل امتیاز بیاریم تا انشائیات رو خارج بکنیم. و باق تعریف خاصتون و باقی تعریف خاصه است عرضی خاصه، یخرج و بها الانشاء، که خارج میشود به واسطه این عرضی خاصه انشاء. لأن الوصف به صدق اول کذب من عوارض الخبر الملفوظه، بنویسید اینجا من عوارض الخبر الملفوظه. آقا شما زمانی میتونین بگین قضیه صادق و کاذب هست که این قضیه ملفوظه باشه، با لفظ جاریش کرده باشین، اما اگر تو ذهنتون باشه میتونین بگین صادق یا کاذبه؟ اگر شما اینو فقط قضایا معقوله باشن دیگه نمیتونی بگی صادق هست و یا کاذب هست، فقط میتونی اونجا بگی مخطی هست یا مصیبه. اون قضیه که در ذهن شما هست اگر مطابق با واقع باشه میگی مصیبه با واقع هست، دیگه نمیگن صادق. اینا توجه بکنید. پس این عبارت مرحوم مذخر که تعریف کرد ان یصدق و ان نصفه به صدق قبل کس، به دو جهت منصرف در قضایای ملفوظه هست. یک، به جهت این که مرکب تام بود و مرکب تام شامل لفظ می شد، و دوم این میگه صلاحیت صدق و کذب داره. چی صلاحیت صدق و کذب داره؟ قضایای ملفوظه، قضایای معقوله قابلیت صدق و کذب ندارد. از قضیه فقط در ذهن شما باشه، با لفظ جاریش نکرده باشی، نهایت القصوا میتونی بگی این مخطی هست یا مصیب هست. و با اون قیدی که بنده اضافه کردم همین مشکلات مندفع میشه، چون قضیه مقبول اون چیزیست که حکایت میشود از آن به واسطه مرکب تامی که متصف به صدق و کذب هست. اینها دیگه این قضیه ملفوظه حاکی از اون محکی میشه، مشکل دیگه نداره. پس اینجا لأن الوصف به صدق اول کذب، این وصف صدق و کذب من عوارض الخبر الملفوظه هست، نه من خبر الالفا، من خبر، البته این دیگه خبر نیست، تا زمانی که ذهن باشه خبر نیست، قضیه الملفوظه نه قضیه معقوله، المختصه تده که مختصه فقط به این خبر هست، لذا انشائیاتو به واسطه این قید خارج کرد. کما فصل ناهنا، چنانچه قبلا اینو بحث کردیم تو هم بحث مرکب تامونی ها، فهذا تعریف تعریف به رسم تام، این تعریف تعریف به رسم تام هست. چرا؟ بران که جنس و عرضی خاصه رو شامل میشه. اگر فقط عرضی خاصه بود چی میشد؟ رسم ناقص. و لعجل ان یکون تعریف دقیقا، و به خاطر اینکه تعریف رو بیان دقیقش بکنیم، نزید و علیه کلمت لذاته، زیادت میکنیم بر اون کلمه لذاته. جز فضله هست، جز زیادت کلام هست، روچ نیست. لذاته فقط تصریح میکند اون چیزی که تلویحاً در تعریف هست. نگین آقا لذاته رو برداریم، تعریف اشتباه میشه. فنقول القضیتو هی المرکب و تام الذی یصح ان نصفه به صدق اول کذب لذاته، قضیه مرکب تامی است که صلاحیت صدق و کذب لذاته دارد. لذاته هم اهم از این که خروج انشائیات بکند و یا این که به هیئت اشاره داشته باشه. و کذا ینبغی زیادت و کلمت لذاته فی تعریف الانشاء، تو تعریف انشائیات هم باید کلمه لذاته رو اخذ بکنیم. چرا؟ انشائیات چی بودن؟ گفتیم قابلیت صدق و کذب ندارن. لذاته یا بلعرض؟ اونم لذاته. اونجا همینجور که در خبر ما قید لذاته رو میاریم، توی انشائیات هم باید قید لذاته رو بیاریم. اینا لم دارن، تو بلاغت باید بحث بشه، بحث بلاغی هم اینجا باید بیاریم. تو بلاغت بعدا میخونین، شما دیگه حال خوندین که خبر بعضی وقتا به داء انشاء هست، بعضی وقتا انشاء به داء خبر هست. داء یعنی انگیزه. خبر میگین دارین چی میکنین؟ انشاء میکنین. میگه فلانی کار میکنند، یعنی باید بکند، خبر میدی، ولی چی؟ به داء انشاء هست. ولی بعضی وقتا انشاء میکنی به داء خبر هست. پس اگر چون در بلاغت این مباحث رو داریم، اینها به جای هم استعمال میشون و متصف به صدق و کذب میشه در خبر و در انشاء نمیشه، خیلی لذاته رو میاریم. اینجا اگر لمس شما بنویسین رجوع بکنیم به بلاغت، برای اینکه خبر گاهن به داء انشا می شود و بعضی وقتا انشا هم به داء خبر، به خاطر اون مباحث اینا رو داریم میگیم. جانم تا 50 دقیقه وقت بذاریم این پاراگراف هم بخونیم. و که زاگن بقی زیادت کلمت لذاته فی تعریف انشا، و شایسته هست که کلمه لذاته رو برای تعریف انشا هم اونجا عقد بکنیم. و لحاظ القید فائدتون، برای این قید فائده هایی هست، فائده هست، یک فائده تا فائده وحدته، یک فائده در صورتی بنابر بیان ما فوائد هست، فائدتون فقط برای اینکه انشاییات خارج میکنه. فَإِنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ غَافِلٌ، گاهن میشه که غافل توهم میکنه. فَيَظُنُّ أَنَّ تَعْرِيفَ الْأَوَّلِ لِلْخَبَرِ يَشْمُلُ بَعْضَ الْإِنْشَاءَاتِ، فکر میکنه این که خبر، این تعریفی که از خبر ارائه دادیم شامل انشائیات میشه. فَلَا يَكُونُ مَانِعًا، پس مانع اغیار نمیشه، چون انشائیات هم در تعریف خبر واقع میشه. فَيُخْرَجُ هَذَا الْبَعْضُ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِنْشَاءِ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا، پس خارج میشود بعضی از افراد در این خبر، میره در چی؟ ببخشید، بعضی از افراد انشائیات میاد توی خبر، توی خبر دیگه مانع اغیار نیست، و اون تعریفی هم که برای انشاء میدیم جامع افراد نیست، چون بعضی از افراد انشائیات اومدن در دایره اخبار. نه تعریف انشائی ما جامع میشود و نه تعریف اخباری ما مانع میشود. حواستون هست؟ اینا رو میگیریم؟ تمام شد. فیخرج هذا البعض من تعریف الانشاء، پس خارج می شود بعضی از این افراد در انشاء. فلا یکون جامن، کدو جامع نیست، تعریف انشائی، ولی تعریف اخباری مانع اغیار نیست. و صلی الله علی محمد.